خب من جلسه قبل در مورد کلیاتی از فلسفه شوپنهاور چیزایی گفتم، حالا تو این جلسه میخوام مقدمه وارد شدن به بحثای نیچه در مورد تراژدی رو یه جوری آماده بکنم، حالا حداقل سعی خودم رو میکنم. قبلا یه اشاره هایی به مفهوم دیونوزوسی توی فلسفه نیچه داشتم که ناتمام مون، حالا توی این جلسه سعی میکنم حالا با این مقدماتی به یه جایی برسم که احتمالا جلسه آینده خود مفصل‌تر درباره همون ایده های اصلی نیچه تو همین اولین کتابش که تا آخر عمرش هم به هر حال یکی از تمای ثابتیه که توی آثارش وجود داشته، حالا با یه تغییراتی که خیلی فعلا من نمیخوام به اون آثار متأخر نیچه خیلی اشاره بکنم. در حال یه بخش مهمی از در واقع از تفکر نیچه توی همین زایش تراژدی هست که تا آخرم باقی میمونه کم بشه. بذارید من اولی مقدمه کلی بگم که چجوری در واقع باز از دیدگاه روانکاوی به متفکرین نگاه میکنیم. تا حالا من در مورد این صحبت کردم که بالاخره ما باید یه تئوری داشته باشیم که افکار و عقاید مثلا یه فیلسوفی یا متفکر چجوری شکل میگیرن. اگه میخواییم نقد روانکاوانهی در واقع در مورد ایده های یه متفکر داشته باشیم، باید یه همچین مدل روانکاوی تو ذهنمون باشه. وقتی در مورد هنر مثلا فرض کنید، من به طور خاص در مورد سینما یا داستان نویسی که دارم صحبت میکنم، اگه یادتون باشه بخش عمده‌ای از تحلیل روانکاوانه اثر هنری رو برمیگردونیم به این که مثلا یه اثر هنری که یه داستانی رو داره روایت میکنه، مخصوصا وقتی که تصویریه، مکانیسمای تولید شبیه رویاست. بنابراین ما یه جوری میتونیم از دیدگاه‌های روانکاوانه‌ای که به ما میگن که رویا چجوری تولید میشه و چجوری قابل تفسیر و معنا کردن هست، یه راههایی پیدا بکنیم برای نقد یه اثر هنری. حالا من فکر میکنم تمام بحثایی که در مورد آثار هنری مخصوصا سینما داشتیم سعی کردم بگم که خب یه خورده این مسئله رو میشه پیچیده ترم کرد، یعنی فقط شباهت مثلا تولید فیلم به رویا نیست که تنها ابزار ما باشه برای اینکه نزدیک بشیم به کار درک اثر هنری. حالا توی این جلسات داریم در مورد نیچه بحث میکنیم، در مورد این متفکر بحث میکنیم، بنابراین خیلی نباید امیدوار باشیم به این که مثلا اینجا هم همون ایده کار بکنه، یعنی بگیم که افکار یه متفکر هم یه جوری مثل رویای شبانهی که ناخودآگاه تولید میکنه داره تولید میشه، بنابراین مثلا فرض کنید بریم سراغ این که آرای نویسنده رو مثلا با آرای متفکر رو با تکنیک های روانکاوی که میشناسیم نقد بکنیم. به نظر میرسه تا حدود زیادی بحث جداگانه یه دیگه، یعنی ما لازم داریم که یه تئوری داشته باشیم که از دیدگاه روانکاوانه معتبر باشه و به ما بگه که اصولا افکار چجوری شکل میگیرن. به نظر میاد که این افکار برخلاف اون تصاویری که مثلا تو ذهن هنرمند شکل گرفته یا داستان و یا حتی شعری که مثلا یه شاعر گفته، توی یه سطح خودآگاه تری دارن شکل میگیرن. بنابراین یه بخشی از این افکار قطعاً توی خودآگاهی به معنای واقعی کلمه شکل گرفتن، ممکنه تأثیر مطالعه یه کتاب باشن، آشنا شدن با افکاری متفکر دیگه ای باشن و الی آخر. من جلسه قبل که در مورد شوپنهاور قرار بود صحبت بکنم یه مقدمه گفتم که قطعاً لازمه که ما تأثیرایی که روی فکر متفکر از متفکرین دیگه در واقع به وجود اومده رو بشناسیم، صورت مسئله های موجود تو دورانش رو بشناسیم، ببینیم به چه چیزهایی داره فکر میکنه و الاخر. حالا بذارید من یه خورده برای این که این قسمت ها به نظر میرسی که خیلی جمعی روانکاوانه نداره، برم سراغ اون قسمت هایی از بحث که میخوایم روانکاوی رو در واقع دخالت بدیم، یعنی اون تأثیر ناخودآگاهی که کیفیت زندگی مثلا یه فرد در کودکی، منشایی که درش شکل گرفته، احساساتی که ناخودآگاه پیدا کرده، اینا در واقع باعث میشن که افکار شکل بگیره. من قبلا روی این تاکید کردم که این زندگی که یه آدم میکنه تجربه هایی رو میسازه و این تجربه ها به طور طبیعی منشأ در واقع تفکر هستن و خیلی وقتا انگار یه آدم داره سعی میکنه که یه ایده هایی تو ذهن خودش ترتیب بده که یه جوری مجموعه تجربه های زندگی، احساساتی که داره اون تو بگنجه و سازگار بشه و اگه کانفلیکت هایی وجود داره، تنش هایی وجود داره، اینو از بین بره. اگه از این دیدگاه فرویدی بخواید نگاه کنید به مسئله شکل‌گیری افکار، خب میتونید از همون اصل کلی که فروید در مورد تحت عنوان مثلا فرض کنید اصل لذت یا نیروانا بهش توجه داشت استفاده بکنید، بگید که مجموعه افکار هم مثل رفتارهایی که آدم ها انجام میدن در جهت مینیموم کردن مثلا تنش درونیه که درش وجود داره. مثلا یه آدمی که رنج میکشه میتونه افکاری براش خوشایند باشه که میگن که همه دارن رنج میکشن و رنج کشیدن مثلا سرنوشت هر انسانیه. مثلا فرض کنید یه نفر معتقد باشه که سرشت انسان آمیخته با رنجه، رنج سرنوشت هر انسانیه مگر انسان‌های پیش پا افتاده احمق. خب این برای انسانی که داره رنج میکشه تسلی بخشه دیگه، یه فکریه که من هر وقتی در اوج رنج هستم حداقل از این خوشحالم که جز آدمای احمق نیستم. حالا الی آخر شما میتونید یه عالم تفکراتی رو در نظر بیارید و سعی کنید برای خودتون برعکس بکنید که چه چیزی ممکنه، چه احساسی ممکنه توی آدم باشه، چه تنشی ممکنه وجود داشته باشه که این فکر باعث آرام کردنش میشه و بنابراین میتونید بگید که منشأ این که اون تفکر تو یه نفر در واقع به وجود میاد یا طرف اینو میپسنده اینه که به دردش میخوره برای اینکه اون تنشای درونی خودش رو در واقع به نوعی التیام ببخشه. شما اگه اینجوری نگاه بکنید هم علاقه یا آدم، یعنی صورت مسئله هایی که یه نفر باش مواجهه تو زندگیش، یه فیلسوف، برمیگرده به زندگی شخصیش و هم گرایشش به اینکه چه چیزی براش خوشایند باشه، چه تفکری براش خوشایند باشه یا خوشایند نباشه، باز برمیگرده به ویژگی های درونیش. ما اگه میخواییم یه متفکر رو از لحاظ روانکاوی تفکرش رو نقد بکنیم، به نوعی باید متوجه این باشیم که چه در واقع احساساتی رو در درون آدم تشخیص میدیم، چه کانفلیکت هایی در درون این آدم هست که افکاری که بیان کرده، افکاری که مورد پسندش بوده و در وجودش مثلا تو تفکرش ایجاد شده، اینا در واقع به نوعی التیام بخش اون تنش ها هست. این یه جوری دیدگاه فرویدیه نسبت به این که نهایتا همه مکانیسم‌های روانی در جهت کاهش تنش به کار می‌افتن. بنابراین تفکر، ابراز عقیده مند شدن و ابراز عقیده هم جزء همین کنش‌های انسانه که شما می‌تونید اینجوری بهش نگاه کنید. از دیدگاه یونگی شما به یه چیزی که عادت کردید اینه که شما وقتی که به مسئله آگاهی توی تئوری یونگ نگاه میکنید، یه مسئله خیلی مهم که من چندین بار جلسات مختلفش تأکید کردم اینه که یه دیدگاه استاندارد فلسفی که حالا مثلا توی واژگان فلسفی اروپایی بهش مثلا فرض کنید مدل ابژه سوژه میگن، این که انگار شناخت اینجوری اتفاق میفته که سوژه که مثلا سوژه انسانی یه ناظریه که با ابژه به عنوان مثلا یه چیزی که در بیرون قرار داره مواجه میشه، اون ابژه توی سوژه بازتاب پیدا میکنه و یه شناختی حاصل میشه. من بارها روی این تاکید کردم که دیدگاه یونگ کاملا یه جریان برعکس رو روش تاکید میکنه، یعنی من از در واقع شناخت پروژکت ابژه توی سوژه نیست، بلکه شاید بیشتر سهم بیشتر رو پروژکتی داره که از درون سوژه به بیرون در واقع منتقل میشه. یعنی مثل این که من در درون خودم یه دنیایی دارم و این رو در بیرون میبینم، مثل این که عناصر درون خودم رو پروژکت میکنم در دنیای بیرون. اینجوری نیست که یه فاعل شناسایی منفعل باشه، بلکه اون چیزی که در درونش هست رو، مثلا آرکیتایپ های درون خودش رو فرض کنید، مثلا دیدگاهی که یه انسان یه مرد نسبت به زن پیدا میکنه، بیشتر از این که پروژکت از بیرون به درون باشه حاصل پروژکتی که از درون به بیرون میشه. یعنی من یه تصویری از آنیما به طور غریزی در درون من هست، حالا من به عالم خارج نگاه میکنم و این آنیما رو پروژکت میکنم روی موجوداتی که بیشترین شباهت رو بهش دارن، حتی اگه موجود شبیه به این پیدا نکردم تمایل دارم که این پروژکشن رو انجام بدم. بنابراین ممکنه به یه تعارضایی در واقع برسم، یعنی وقتی این پروژکشن خیلی بی ربط باشه ممکنه مشکل پیدا کنم. به هر حال این تمایل به این که اون چیزی رو که میخوام ببینم، یعنی یه چیزی رو از درون خودم به واقعیت در واقع پروژکت بکنم، نقطه اصلیه که شما توی دیدگاه روانکاوی به نوعی در واقع باید متوجهش باشید. این بارها توی حالا بحث‌های مختلف یادم نیست کجاها توی تحلیل یونگی بهش اشاره کردم که این پروژکشن ناخودآگاه انجام میشه. بفهم
این
من قبلا که در مورد مثلا آرکیتایپا تو تئوری یونگ بحث میکردم روی این تاکید کردم که یونگ دوست نداره که این سوالو خیلی جواب بده، یعنی به دلیل اینکه اصولا روحیش اینجوریه که خب اون چیزی که میدونه رو دوست داره روش بگه تاکید بکنه. غالبا جواب این سوال که این آرکیتایپا چی هستن، ناخودآگاه جمعی از کجا میاد، آیا کاملا فطریه یا نیست، اینا رو معمولا اینجوری جواب میده که میتونیم فرض کنیم که ژنتیک. یعنی خیلی اینجوری نیست که شما بگید یونگ اصراری داره که بگه که اینا مثلا تو ژن‌ها هستن یا به نوع دیگه‌ای به وجود میان، خیلی براش مهم نیست. مهم اینه که یه ناخودآگاه جمعی اینجوری وجود داره و بیشتر همش اینه که اینو بشناسه، ببینه چجوری میتونه مثلا با شناختن این یه جور انسان شناسی یه جور روان درمانی داشته باشه. این من فکر میکنم احساس یونگ اینی که حداقل در دوران خودش دانش بشر به جایی نرسیده که خیلی روشن بشه اینو گفت، تمایلش به اینه که بگه ژنتیک. یعنی هر جایی که اظهار نظری میکنه نه قاطعانه به عنوان یه عقیده‌ای که واقعا داره، ولی به عنوان مثلا چیزی که فکر میکنه اینجوریه، احتمالاً میگه میتونیم فرض بکنیم که این یه جور گرایشی که توسط در اجداد ما بوده و داره به ما به ارث میرسه. بنابراین یه جوری مطلقا میشه فرض کرد که فطری، ولی این جزء به نظر من جزء نظریات یونگ نیست که بخوایم تأکید بکنیم و براش خیلی هم مهم نیست. یعنی جواب این سوال چون در عمل خیلی به درد نمیخوره، حالا مهم برای یونگ شناختن این ناخودآگاه جمعیه و به کار بردنش، نه اینکه منشأ مثلا زیستی یا سایکولوژیکش رو دقیقا درک بکنه. حالا شما مثلا فرض کنید این پروجکشن چجوری در واقع ایده ها و افکار رو به وجود میاره. خب مثلا یه آدمی که آنیمای درست پروجکت شده ای نداره، یعنی یه آدمی که هنوز آنیماشو پروجکت نکرده یا آنیماشو پروجکت کرده، به خوبی پروجکت کرده، یا در پروجکشن آنیماش شکست خورده و حالا مثلا فرض کنیم توی دوره قرار داره که انگار یه کانفلیکتی بین درون و بیرونش به وجود اومده. همه اینا میتونه منشأ فکر باشه، همونطوری که میتونه هنر ایجاد بکنه. میتونه مثلا فرض کنید یه آنیمایی که پروجکت شده تو دوره‌ای که کاملا مثلا فرض کنید شاعر احساس میکنه که زنی رو پیدا کرده که عیناً منطبق به آنیماشه و یه عشق سوزانی رو داره تجربه میکنه، خب طبیعیه که شما انتظار داشته باشید که این هنرمند اشعار عاشقانه بگه، کما اینکه خب کسایی با همچین مشخصاتی برای یه معشوق واقعی شعر گفتن. میتونه پروژکت نشدنش باعث بشه که مثلا یه جور حالت تسعید پیش بیاد و اون آنیما مثلا در یه جاهای دیگه خودش رو پروژکت بکنه و شعر عاشقانه باشه ولی حالا برای معشوق خاص نباشه و الی آخر. همینطور این احساسای آنیمایی و کانفلیکتشون با مثلا چیزای دیگه‌ای که در درون خود ما هست، اینا هم میتونن تو عالم خارج پروژکت بشه. حالا من یه خورده که جلو بریم، شاید نه تو این جلسه، یه مقدار در مورد این که توی نیچه، در درون نیچه مثلا فرض کنید این کانفلیکتی که بین حسای آنیمایی با حسایی که به نوعی محدود کننده این احساسات هستن وجود داره و چجوری پروژکت میشه توی نگاهش به عالم خارج و اهمیت پیدا میکنه، براش صحبت میکنه. یا بذارید من این نکته که همین الان به عنوان مثال گفتم و در مورد نیچه به کار ببرم. نیچه قطعا یه آدمیه که من تعمدن وقتی داشتم زندگی نامش رو براتون تعریف میکردم روی این مسئله تأکید کردم که شما هر زندگی نامه نسبتا مفصلی از نیچه بخونید متوجه این میشید که این آدمیه که حتی از در جسمانی از دوره نوجوانی در رنجه، یعنی انواع و اقسام بیماری ها و مشکلات رو داره و تا پایان عمرش هم این مشکلات جسمانی به شدت آزارش میده و نگاهش هم به دنیا یه نگاهیه که این احساس رو در واقع آدم پیدا میکنه که از نظر روانی هم همیشه این حالت رنج در رنج بردن درش وجود داره. بنابراین خیلی طبیعیه که تفکری مثل تفکر شوپنهاور برای نیچه خیلی جالب باشه. یعنی شما میتونید اینجوری بگید که انسان‌های رنج دیده‌ای هستن در دنیا که تفکر شوپنهاور یه جوری اینا رو داره نمایندگی میکنه. آدمی که مطلقاً طرفدار این ایده است که اصولاً زندگی بشر زندگی آمیخته با رنج و یه جور راه حلی هم حالا مثلا شاید برای رها شدن از رنج داره پیشنهاد میکنه. بنابراین یه آدمی که سرخوشه، خوشبینه و روحیه این شکلی داره، شما نباید انتظار داشته باشید که توی شوپنهاور خیلی متفکر ایدئال خودش رو ببینه. مثل اینی که شوپنهاور از چیز دیگه‌ای داره صحبت میکنه که تو تجربه زندگی این آدم نیست. احتمالا خیلی آدم ها هستن که کتاب شوپنهاور رو ممکنه بردارن یا یه مطلبی در مورد شوپنهاور بخونم و به نظرشون تمام این افکار جوری بی‌معنی بیاد، برای خاطر اینکه این احساس اساسی که شوپنهاور داره در موردش حرف میزنه رو واقعا حس نمی‌کنن، تجربه شخصیشون نیست. قطعا نیچه این وضعیت رو داره. جدای از من میخوام ببینید منشأ گرایش نیچه به شوپنهاور، نباید آدم اینجوری تصور بکنه که مثلا فرض کنید شوپنهاور استدلالای خیلی خوبی در کتابش آورده بود، نیچه به عنوان متفکر رفت استدلالا رو خون، مثل اینکه یه قضیه ریاضی نفر ثابت کرده و یه کسی میخونه به نظرش میاد که منطقی، همه گامای استدلال درستن، بنابراین به درستی اون قضیه اعتقاد پیدا میکنه. نباید فکر کنیم که رابطه متفکری مثل نیچه با مثلا فرض کنید کتاب شوپنهاور اینجوریه، بلکه تصورمون باید این باشه که مثلا فرض کنید نیچه از دوران کودکی با موسیقی آشناست و علاقه خیلی شدیدی به هنر و موسیقی داره. توی دوره نوجوانیش نزدیکی به کودکی نمایشنامه نوشته، تئاتر اجرا کرده، قطعات پیانو نوشته. حالا اینو اضافه بکنید به اینکه این ویژگی هم در نیچه به شدت وجود داره که آدمی که داره رنج میکشه، چه از نظر جسمانی چه از نظر روانی، آدم رنج جسمانیش که خیلی چیز زیاده، یعنی بارها و بارها توی یادداشتاش از درد غیر قابل تحمل داره صحبت میکنه، و از طرف دیگه آدمی که اصولا با جمع ناسازگاره، یعنی خیلی بهش خوش نمیگذره اگه بره توی نمیدونم چه میدونم این خوشی های روزمره که آدم ها ممکنه توی معاشرت با همدیگه داشته باشن، توی جمع قرار گرفتن یا حالا هر چیز دیگه ای نداره، زندگی عاشقانه ای نداره، شما هیچ وقت ازدواج نکرده، حالا یه دورهایی ممکنه علایقی داشته ولی کلن اینجوری نیست که خیلی در واقع توی رابطهش حتی با جنس مخالف هم یه لذتی برده باشه. نهایتا شما یه آدمی رو میبینید که از یه طرف رنجوره، از یه طرف به شدت علاقه هنری داره و شاید قبل از این که شوپنهاور بخونه این تجربه رو داشته که میشه برای تسکین درد و فرار از رنج مثلا نشست پشت پیانو و یه قطعه پیانو نواخت یا آهنگسازی کرد. این جدای از البته ایده شوپنهاور در مورد هنر ممکن. من میخوام بگم علاقه به هنر تو این آدم هست، رنج دیده بودن هم هست، بنابراین وقتی کتاب شوپنهاور رو که این مؤلفه ها که مؤلفه های اصلی زندگی خودش هست و توش میبینه، وقتی اینو پیدا میکنه جذب تفکر شوپنهاور میشه، به دلیل اینکه انگار متعلق به دنیای مشترکی هستن. قطعا شوپنهاور هم آدمیه که زندگی پر از رنجی رو حالا نه از نظر جسمانی از نظر روانی داره میگذرونه، یه جور حالت بدبینی نسبت به انسان در شوپنهاور هست، حالت تحقیر نسبت به اکثریت آدمایی که اطراف نیچه هستن به شدت توی نیچه هست. شما میبینید نسبت به حتی استادای خودش توی رشته فیلولوژی، من یه جمله هایی نقل کردم که با تحقیر ازشون اسم یاد میکنه. شما مجموع فضای فکری نیچه رو که توی زندگیش به وجود اومده رو میتونید بشناسید و بعد ببینید که خیلی طبیعیه که این آدم به شوپنهاور علاقمند بشه. از شما زندگی نیچه رو مثلا از یه طرف نگاه میکنید بهش، میبینید که حداقل دو تا گرایش خیلی روشن توی زندگی نیچه هست. اون تو ابتدای زندگیش میل به هنرمند شدن، موسیقیدان شدن، تألیف آثار هنری توی زندگیش هست، گرایش به دانش هم توی زندگیش هست که بالاخره زندگی شغلیش اینو میکشونه به اینکه اون گرایش به مثلا فرض کنید علم و دانش و کار آکادمیک یه جوری غلبه میکنه. به نظر خیلی واضح میرسه که توی زندگی نیچه کانفلیکتی بین اون زندگی هنری که توی بخش انگار درونی‌تر زندگیش هست با این زندگی آکادمیکی که شغلش وجود داره. ما هیچ وقت از این زندگی آکادمیک احساس رضایت نکرده، هر چقدر که موفق تر میشه، چون این در اوج موفقیت آکادمیک اون آشناییش با واگنر اینو یه جوری دوباره میکشونه به سمت گرایش های هنری. بنابراین در مورد نیچه خیلی واضحه که این نوع زندگیش، نوع تجربه هایی که توی زندگیش داشته، اینا به نوع شکل دهنده افکار و عقایدش هم هستن. یعنی اگه مثلا فرض کنید توی آثار اولیش میبینید که داره سعی میکنه واگنر رو تبلیغ بکنه، خب هیچ نباید ما متعجب باشیم از اینکه انگار اون شخصیت محبوب خودش رو که یه هنرمند پیدا کرده، پایگاه فکری هم که لازم داشته برای اینکه هنر رو از دیدگاه فلسفی تقدیس بکنه رو تو شوپنهاور داره، بنابراین از ترکیب اینا طبیعیه که یه جور تفکر فلسفی شما فکر کنید به وجود میاد که نتیجهش اینه که مثلا هنر رو به عنوان راه حل بشر داره سعی میکنه که اینو تئوریزه بکنه تا حد ممکن به صورت فلسفی، که نهایتاً به این نتیجه برسیم که نه، هنر واگنری راه حل مثلا مشکل بشر. شما میتونید در یه جمله بگید که زایش تراژدی نیچه به عنوان یکی از اولین آثار، اولین اثر مهمش که منتشر شده، اولین کتابش، زایش تراژدی بیان فلسفی اینه که بشر مشکلی داره که راه حلش در جهان معاصر اپرای واگنر. ممکنه الان یه خورده این خنده‌دار به نظر برسه، زیاد صورت مسئله فلسفی و بعد یه راه حل خیلی سلوشن خیلی صریح مثلا در موردش به کار میره. حالا من یه خورده عمدن شاید با اغراق گفتم، ولی یعنی منظورم اپرای واگنر هنر این فرمی دیگه، نه حالا صرف فقط اپرای واگنر، ولی قطعا نمونه خوب هنری که میتونه نجات بخش باشه اپرای واگنر، و اصلا شوخی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که نیچه اینو پنهان بکنه، همینو داره میگه، داره همه رو انگار دعوت میکنه به این که ایده های واگنر رو بپذیرن، هنر واگنر رو بپذیرن و الاخر.
بفهم
خب آره باشه.
من حالا طبق جلسات رو من اینجوری نسیم کنم، بیشتر یه آرکیتایپ آنیموس و اثراتی که حالا تو تضادهایی که ممکن پیش بیاد بیزاره و کار کرده، یعنی من خیلی نمیبینم که شما خیلی داره صحبت میکنه یه تضادی رو ربط بده به یه آرکیتایپ دیگه، یعنی فکر میکنم که شاید مثلا اونا کمتر کار شده، مثلا ممکنه که یه آرکیتایپ دیگه ای هم اینجا اشتباه پروژکت شده باشه و یه اثراتی داری اینجا میذاره. عمدتا حالا اثراتی هم که میذاره تو هنر و حالا فلسفه اینجا حداقل به این شکل برمیگرده به آنیما، میدونم آیا جایی بحثی هست در مورد اینکه یه آرکیتایپ دیگه ای ممکنه یه اثر دیگه ای گذاشته باشه یا نه.
من کلن سوالتون اینجوری میفهمم که بیشترین تأکید یونگ وقتی تحلیل‌های آرکیتایپی میکنه از طریق آنیما و آنیموس. خب اینو یه خورده تلفیق کنید با ایده‌های فرویدی که جنسیت منشأ همه چیزه. من فکر میکنم نهایتاً یونگ بدون اینکه بخواد عملا فکر میکنم به همین نتیجه رسید، یعنی بین همه آرکیتایپ ها اونی که جنسیه بیشترین سهم رو توی تحلیل های ما توی به قول شما مسائلی که مربوط به کانفلیکت هاست به عهده میگیریم. من حسام اینه که یونگ یه مقدار دور میشه از فروید، البته تئوری ها کاملا تفاوت دارن با هم دیگه، ولی به یون خیلی تجربی جلو میره و نهایتا من فکر میکنم به معنای واقعی کلمه، به غیر از این که روی آرکیتایپ سلف، نه جایی که نه مثل آنیما و آنیموس، ولی بالاخره سلف توی تحلیل کانفلیکت ها به معنای این که موانع رشد رو میخواد از سر راه برداره، بنابراین کانفلیکت ایجاد میشه، خیلی سهم داره. این ایده غیر فرویدی یونگه و قطعا بین بقیه آرکیتایپ ها اونی که جنسیتیه اهمیتش بیشتره. شاید یون دوست نداشته باشه اینو بگه، ولی من فکر میکنم برداشت شما درسته. حالا شاید یه خورده چون یونگ از حرفای من بیشتر شناختید این برداشت، یعنی حالا مثلا یه آدم یونگی دیگه ممکنه بیاد بگه نه یونگ مثلا رو فلان آرکیتایپ هم خیلی اصرار داشته، ولی من فکر میکنم خب واقعا اینجوری هست که توی دیدگاه های یونگ شاید بشه اینو گفت که آنیما آنیموس توی خیلی جا بیشتر از همه انگار تو تحلیل‌ها کمک میکنن، ظاهر میشن و این جور تایید به اهمیت مسائل جنسی. من که حالا ناخواسته به هر حال یه خورده گرایش‌های خودم هم ممکنه توی بیان دیدگاهی اون تحمیل بکنم، من روی این خیلی بیشتر از اونی که یونگ تاکید داره، حداقل من اینو اینجا بگم، قبلا هم که یونگ میگفتم سعی کردم اینو بگم که اونقدر که وفاداران فروید گفتم یونگ نگفتم و نمیخواستم هم بگم، یعنی هم طرز بیان رو کاملا تغییر دادم، همین که یه جایی ممکنه روی چیزایی بیشتر تاکید کرده باشم. من رسما میتونم بگم که من بیشتر از یونگ روی آنیما آنیموس تاکید کردم و میکنم. فکر میکنم اگه مثلا مجموعه آثار یونگ رو ببینید، این وزنی که تو حرفای من میبینید به آنیما آنیموس داده نمیشه، ولی همچنان خیلی پررنگ. به هر حال من فکر میکنم که این نتیجه اهمیت جنسیت، جاهایی که تعارضای ایجاد میشه اینا بیشتر در واقع حالت جنسیتی داره. یا مثلا وقتی ما داریم از تئوری‌های روانکاوانه توی تحلیل آثار هنری استفاده میکنیم، اگه اینو قبول بکنید که مثلا اثر هنری که حالا یه مرد تولید میکنه تحت تاثیر آنیماست، بیشتر از هر چیزی در واقع انگار الهامات همین چیز از آنیما میاد، خب بنابراین شما توی تحلیل آثار هنری حداقل با آنیما خیلی سر و کار دارید. مثلا این همه آثاری که محتواشون عاشقانه است که بخش بزرگی از هنر رو تشکیل میده، طبعا خب نتیجه اینه که شما با یه همچین آثاری که نگاه میکنید باید به مسیر، مثلا من دارم کارهای فرهادی رو تحلیل میکنم، نهایتا تحلیل اینه که شما انگار یه سیر آنیمایی ایشون رو دارید میبینید و اون چیزی که همه چیز رو به هم پیوند میده، انگار برای اینکه اصلا هنرمند و آنیماش دیگه یه خودال، شاید هم این زیاد رفتن این تحلیل های من به سمت بحث های مربوط به آنیما اینه که بیشتر در واقع داریم روانکاوی رو اینجا در هنر به کار میبریم و تقریبا همه آثار هنری هم که تحلیل کردیم مؤلفا مرد بودن، بنابراین آنیما توشون نقش اساسی داشته.
این شخصیت مثل شخصیت که از پیامبران رو بررسی کرده که شاید مثلا اینجا
یون در مورد مسیح بحث میکنه، ولی مسیح به عنوان یه اسطوره‌ای که توی فرهنگ غرب ساخته شده، یعنی کاری به این نداره که اصلا شما به یون بگید مسیح وجود نداشته، هم میگه خب نداشته، کاری به این نداره که مسیح واقعی چی بوده. مسیح به اون معنایی که در مسیحیت بهش اعتقاد داره که از نظر یون مثلا پروجکشن سلف، ولی اینکه فکر کنید مثلا در مورد واقعا خود مسیح حرف زده باشه، من فکر نمی کنم یه همچین بحثایی خیلی مورد علاقه یون باشه. خب من باز سعی چون داریم نزدیک میشیم به اینکه یه خورده تحلیل روانکاوانه در مورد کار نیچه انجام بدیم، من سعی کردم که یه خود این بحثایی که از اول تا حالا کردم، بررسی زندگی نیچه برای درک محتوای تجربه های درونیش، آشنا شدن با خودش، وضعیت از خانوادهش گرفته تا بیمار بودنش و این حرفا، یه ایده های این شکلی داشته باشیم، بعد علاقهش به شوپنهاور و واگنر به نوعی قابل توجیهه که، و حالا من میخوام سعی کنم بگم که حالا صورت چجوری اینا داره توی یه صورت مسئله انتخاب میشه و این صورت مسئله در واقع چجوری حل میشه به دلیل این گرایش هایی که وجود داره و ابزارهایی که در واقع در اختیار نیچه هست. مثلا فلسفه شوپنهاور یه جوری مثل ابزار میتونه مورد استفادهش قرار بگیره. خب بیایید یه صورت مسئله میتونه این باشه، تئوریزه کردن گرایشات و عقاید واگنری به شکل فلسفی. عقاید واگنری چی هست؟ واگنر اپرا میست. من در مورد واگنر یه جلسه صحبت کردم، نمیخوام وارد دیتیل مثلا حرفایی که زدم بشم، ولی واگنر بالاخره چی داره تولید میکنه که میخوایم اینو تقدیسش بکنیم، میخوایم در مورد اهمیتش صحبت بکنیم. به نوعی داره اپرای تراژیک تولید میکنه. یعنی بیشترین چیزی که شما توی آثار واگنر میبینی اینه که تراژدی هایی که به شدت محتوای اسطوره‌ای دارن، منتها دیگه این اسطوره ها اسطوره های بیشتر قوم جرمن هستن، یه همچین اسطوره هایی با محتوای تراژیک تبدیل به نمایش و اپرا میشه و ما قراره که مثلا یه همچین چیزی رو تقدیس بکنیم. یه لحظه من فقط اینو به یادتون بیارم که من روی این خیلی تاکید کردم و فکر میکنم یکی از ثابت ترین عنصرهای شاید تفکر نیچه، حداقل توی بیشتر از نصف مثلا عمر تفکرش هست، که تقدیس و ستایش فوق العاده زیاد نسبت به تمدن یونانیه. شما فکر کنم چند بار من این تاکید کرده باشم، حداقل یه بار که مطمئنم توی یه جلسه گفتم، که نیچه شیفته تمدن و فرهنگ یونانه. یعنی یه عبارتهای مثلا در این حد ازش نقل میشه که نقطه اوج تمدن بشر تمدن یونانی بوده و فرهنگ یونانی درخشانترین فرهنگیه که بشر در طول تاریخ بهش رسیده. بعدن مسیحیت اومده و این رو نابود کرده و الان رسیدیم به یه دورانی که مثلا میراث مسیحیت رو داریم سعی میکنیم نابود کنیم. خوبه که مثلا برسیم به اون نقطه اوج تمدن بشری که یونان بود. این خیلی توی تفکر این حس تقدیس و متعالی دیدن فرهنگ و تمدن یونانی توی نیچه خیلی زیاده. ممکنه یه نفر بگه که این نتیجه شغل نیچه است که مثلا فیلولوژی خونده و در واقع یه جوری ادبیات یونانی آشناترین چیز براشه. فکر میکنم این خیلی اظهار نظر همچین ساده انگارانه. این باید برعکس فکر کرد دیگه، یعنی شیفته تمدن و فرهنگ یونانیه که میره فیلولوژی میخونه، نه اینکه چون فیلولوژی. خب بالاخره چون شغلش هم اون میشه، این در وجودش تثبیت میشه. نیچه تقریبا به غیر از یه بخشایی در واقع از آثار ادبیات و مثلا فرهنگ یونانی، واقعا کمتر چیز دیگه ای تو دنیا رو خوب میشناسه. یعنی معمولا همه روی این توافق دارن که نیچه شاید به غیر از یکی دوتا کتاب شوپنهاور هیچ کتاب فلسفی دیگه رو خیلی دقیق نخونده، در حالی که به دلیل شغلش آثار به جا مونده از یونان رو خیلی خوب خونده. البته با آثار هنری معاصر و قبل از خودش توی اروپا آشناست. یعنی مثلا من قبلا گفتم که یکی از شاید نکات جالب در مورد نیچه اینه که هولدرلین رو قبل از هر کسی به عنوان شاعر بزرگ کشف میکنه. یعنی شعر خوب میخونه، ادبیات میخونه، ولی فلسفه خیلی نمیخونه. حتی فلسفه یونان هم خیلی جزء علایقش نیست، بیشتر در واقع ادبیات و مثلا هنر یونانیه که مورد مطالعه نیچه بوده، تا مثلا فرض کنیم که آثار همه آثار فلسفی یونان رو خیلی خوب بشناسه. میشناسه، من یه مقدار حالا این چیزی که دارم میگم کلن اگه جایی از فلسفه رو دقیق خونده فلسفه یونان. مثلا فکر میکنم نیچه باز میشه بهش یه یه امتیازی داده، کردیتی داد که یکی از اولین متفکرین اروپاییه که به اهمیت فیلسوفای قبل از سقراط تاکید داره. الان شاید این خیلی متداول شده باشه که فیلسوفای قبل از سقراط آدم حساب بکنن و روشون مطالعه بکنن و به نظرشون جالب برسه، ولی واقعا توی میراث فرهنگی اروپا از سقراط به بعد مهم بودن. سقراط بود، افلاطون بود، ارسطو بود و این آدمایی که تو این دوره بعد از سقراط زندگی کرده بودن کمتر به دوره قبل از سقراط اهمیت میدادن. نیچه اون دوره رو دوره حتی بالاتر از شاید دوره بعد از سقراط به فلسفه و تفکرشون حتی نگاه میکنه. خب حالا موضوع تفکر ما فکر کنید مثلا آثار اهمیت آثار واگنره و این آثار به نوعی اپراهای تراژیک هستن و منشأ تراژدی یونان. بنابراین یه چیز داریم دیگه، یه برگ خیلی حاضر و آماده داریم. تراژدی یه مخلوق در واقع عالی ترین فرهنگ بشر بود. بنابراین از همه الان میتونیم شروع کنیم به ستایش کردن و تئوریزه. در واقع موضوع زایش تراژدی چیه؟ تئوریزی کردن تراژدی یونانی و نشون دادن اینکه تراژدی یونانی چقدر چیز خوب و مهمیه و چه کارکرد برجسته‌ای توی حیات بشر داشته و میتونه داشته باشه. معنی خیلی روشنه دیگه، معلوم عقیده‌ای که داره ابراز میشه اینه. قراره که یه تئوری بیان بشه درباره تراژدی یونانی و محتوای تراژدی یونانی رو که ممکنه از نظر نیچه شناخته نشده است، یعنی خیلی خوب مردم درک نکردن که تراژدی یونانی چقدر چیز مهم و جالبی بوده، مثل یه باز تعریف و باز شناسی تراژدی یونانیه و نشون دادن این که چقدر چیز مهم و والایی بوده و بعد وصل کردنش به این که کار واگنر در دوران معاصر تجدید اون کار، نزدیکترین چیزی که ما در هنر در دوران معاصر، نه در هنر، نزدیکترین چیزی که در فرهنگ بشر به تراژدی یونانی داریم آثار واگنر. بنابراین بیایید مثلا واگنر رو ستایش کنیم، بیایید به واگنر اهمیت بدیم و الی آخر. به حال من موقتا میتونم واگنر رو بذارم کنار، صورت مثلا اینه دیگه، بازشناسی تراژدی یونانی و بیان این که تراژدی یونانی چی بوده، چرا مهم بوده و چی کار میکرد. میشه گفت که موضوع زایش تراژدی اینه. عنوان کتاب زایش تراژدی فکر کنم الان بگم براتون شگفت انگیز نیست، زایش تراژدی از روح موسیقی، یعنی اهمیت دادن به اون عنصر موسیقی توی تراژدی هم حتی تو عنوان کتاب اومده. و خیلی حالا بامزه است که تو چاپ دومین کتاب در زمان حیات نیچه این ادامه از روح موسیقیش رو یه جوری حذف کرده، یه چیز دیگه جاش گذاشته، که اینا اتفاقا خیلی خیلی چیز دیگه جالبه، برای خاطر اینکه دقیقاً اون چرخشی که توی آراء نیچه اتفاق افتاده رو نشون میده. این دقیقاً اینجوریه که شما میبینید که دیگه تو اون دوره دوم وقتی اون چاپ دوم داره در میاد هیچ شیفتگی نسبت به واگنر نداره، بلکه شاید تبدیل به دشمنی هم شده. بنابراین دیگه موسیقی هم شاید اونجا اهمیت خودش رو از دست داده. و این مقدمه جالبی هم نیچه به چاپ دوم نوشته که حالت انتقادی نسبت به همون چاپ اول خودش داره. خب من سعی کردم این مقدماتی بگم که یه خود روشن بشه که این کتاب زایش تراژدی قراره چیکار بکنه و حالا بریم سراغ این که ببینیم چجوری این کار رو انجام میده. مثلا ابزار ما اینی که از دیدگاه شوپنهاور استفاده بکنیم و البته از دانش وسیع نیچه نسبت به فرهنگ یونانی استفاده میکنه خود نیچه و یه تئوری درباره تراژدی ارائه میکنه که همچنان فکر میکنم توی فلسفه و همین چیزو بذارید کنار، خب یه موضوع مورد علاقه کسایی که توی فلسفه هنر بحث میکنن اینی که خود به اسم موضوع تراژدی، تئوریهای مختلفی در مورد تراژدی وجود داشته که همچنان تئوری نیچه تئوری قابل اعتنایی. ممکنه یه نفر به هیچ وجه به آرای نیچه به طور کلی علاقمند نباشه ولی به ایده های نیچه در مورد تراژدی علاقمند باشه. اینو فراموش نکنید که این یه دونه کتاب حداقل شما میتونید بگید که توی حیطه تخصصی نیچه داره نوشته میشه، یعنی موضوع مورد کار کردن خودش رو خیلی خوب میشناسه، یعنی دانشمنده، یه فیلولوژیست برجسته است، خیلی خوب آرای کتابای یونانی رو خونده، بنابراین آدمیه که به اصطلاح شخص مناسبیه برای اینکه بیاد در مورد تراژدی یونانی نظری پردازی بکنه. من هی اصرار میکنم تراژدی یونانی. شما میتونید در مورد تراژدی نظری پردازی بکنید یا بیایید در مورد تراژدی یونانی نظری پردازی بکنید. کاری که نیچه میکنه بحث فلسفی و کلی درباره تراژدی نیست. همون تراژدی به معنای همون نوع کاری که تو یونان انجام میشد و داره تئوریزه میکنه. اونو برترین نوع تراژدی میدونه و تو خود آراء تراژدی های یونانی هم توی آثار تراژیک یونانی هم کاملا چیز داره به اصطلاح با توجه به حالا به تئوری خودش یا برعکس با توجه به علاقه خودش تئوری رو ساخته یا تئوریش علاقهش رو به وجود آورده توی تراژدی نویسای یونان هم بالاخره اوج و حضیض قائله. یعنی مثلا فرض کنید صراحتا میگه که آشیلوس و سوفوکلس تراژدی نویسای خوب یونان هستن و اورپیدوس که شاید معروفتر از اون دوتا به یه معنایی بوده اونو درجه به اصطلاح دوره انحطاط تراژدی یونانی میدونه بنا به دلایلی که خودش داره. به هر حال نیچه توی یه زمین بازی که خیلی براش آشناست یه بازی رو داره انجام میده که به اون نتیجه دلخواه خودش هم میرسه. یعنی نهایتا به این نتیجه گیری که موسیقی واگنر توی دوران معاصر یه عنصر خیلی مهمیه که میتونه مثلا فرهنگ بشری رو به اطلاع برسون. حالا من همین میگم فرهنگ بشر شاید یه خود محدود ترش بکنیم. خیلی جا نیچه روی صحبتش با آلمان هاست. یه جور به همون ترتیبی که واگنر هم حسای ناسیونالیستی داره نیچه هم حالا حداقل اگه نگیم فرهنگ بشر رو داره واگنر نجات میده ولی بالاخره برای اعتلاع فرهنگ آلمانی توجه به واگنر خیلی مهم نظر میشه. خب پس موضوع بحث اینی که تراژدی یونانی رو بشناسیم تئوریزه بکنیم ببینیم که چیه کارکردش چیه چرا اهمیت داره این حرف. فکر کنم نیچه خودش سابقه بحث رو تا حدود زیادی خوب میشناسه ولی مثل تقریبا همه آثارش زایش تراژدی هم که یکی از نزدیکترین کارهاش به کار آکادمی کشه کتاب بدون ریفرنسیه لیترچر ریویو نداره و این بلافاصله بعد از چاپش به شدت هم مورد انتقاد از نظر از جنبه آکادمیک قرار گرفته که کتاب خوبی نیست به دلیل اینکه همینجوری روک و راست میره ایده های خودشو میگه بدون اینکه اشاره‌ای بکنه به اینکه دیگران چی گفتن بحث از کجا شروع شده و به جای مختلف بخواد ریفرنس بده. خیلی کتابیه که خارج از سنت آکادمیک به نظر میرسه. سنت آکادمیک یعنی اگه نیچه میخواست سنت آکادمیک رو رعایت بکنه حداقلش این بود که مثلا فرض کنید در شروع کتاب از فن شعر ارسطو صحبت بکنه تئوری جا افتاده موجود در مورد تراژدی رو بگه احتمالا یه سری واریاسیونایی که وجود داره بعد از ارسطو رو بگه و بعد بیاد خودشو به عنوان ایده های جدید خودشو بذاره جلوی مردم که من اینجوری به تراژدی دارم نگاه میکنم. نیچه این کارو این شکلی انجام نداده ولی اینجوری هم نیست که در طول کتاب اشاره‌ای مثلا فرض کنید به ایده های ارسطو نداشته باشه. موضوع اینه که اون سنت آکادمی که اول من بیام تاریخچه بحثو بگم و نگفته ولی تو جای مختلف کتاب بالاخره اینکه میدونه که داره مقابل ایده های ارسطو حرف میزنه یا مثل اینکه داره یه ورژن کاملا جدید از تحلیل تراژدی ارائه میده توی متن کتاب هست بدون اینکه بخواد همه جا مثلا اشاره بکنه که ارسطو اینجوری گفته یا اینجوری نگفته. گاهی مثلا یه چیزی رو که ارسطو گفته رو رد میکنه میگه اینطوری نیست بدون اینکه بگه که این حرف ارسطو. به هر حال نشون میده که وقتی داره در مورد تراژدی نظریه پردازی میکنه میدونه نظریه های جا افتاده موجود چیا بودن یا پیشنهادهای جدیدی که مثلا تقریبا معاصره با نیچه صورت گرفته چیا هستن. حالا من سنت آکادمیک رو رعایت میکنم، یه خورده در مورد آرای ارسطو صحبت میکنم که مثل اینکه اون زمینه فکری که وجود داره تو زمینه تراژدی یونانی رو ببینیم که صورت مسئله چیه، چه جوابی بهش داده شده، و حالا شاید با دونستن اینا یه خورده تو کنتراست با نظر ارسطو دیدگاه نیچه رو بشه بهتر فهمید. نه فقط کنتراست، خب یه جاهایی به یه معنای ممکنه همچنان ایده‌های ارسطو پا بر جا باشه، یه جاهایش ممکنه تغییر کرده باشه. به هر حال فکر میکنم تغییرات خیلی زیاده، یعنی اصلا شأن تراژدی، نگاه نیچه به تراژدی یه جور دیگه ای نسبت به نگاهی که ارسطو داره. بذار اول خود در مورد خود تراژدی صحبت بکنیم، جدای از این که ارسطو چی میگفته و خود این که اصلا چه مسئله رو داریم حل میکنیم وقتی این تراژدی چیه، در مورد چی داریم صحبت میکنیم، چرا احتیاج هست که در موردش نظری پردازی بشه. نظری پردازی که در مورد هر پدیده این مجازه، ولی خب این که این همه سابقه داره این موضوع بحث در مورد تراژدی شاید جالب باشه. کلا وقتی میگیم تراژدی فکر کنم همه چیزی که تو ذهنشون میاد اینه که ما با یه نمایشی، با یه داستانی روبرو هستیم که بیشتر از هر چیزی رنج یه قهرمان رو داره نشون میده، و معمولا همین جوریه که در پایان با مرگ قهرمان پایان پیدا میکنه. ما همین الان توی به اصطلاح همین فرهنگ روزمره خودمونم اگه کلمه تراژیکو به کار ببریم بیشتر مثل غم‌انگیز یا یه چیزی که پایان بدی داشته. اصلا اگه بگیم طرف زندگی تراژیکی داشت، یعنی خیلی بلا سرش اومد، آخرش هم بدبخت مثلا از دنیا رفت، پایان خوشی هم نداشت. خب اولین سوال در مورد تراژدی اینه که به نظر میرسه که احتیاج به نظریه پردازی داره. خب اگه تراژدی در مورد رنج بشره، قهرمانش هم یه بلاهایی سرش میاد، آخرش هم میفته میمیره و بد تموم میشه، مردم چرا اینقدر علاقه دارن برن تراژیکو ببینن؟ از چی لذت میبرن؟ این یه جوری من اگه بگم مردم ببینم، مردم هزاران نفر جمع میشن و یه کمدی رو نگاه میکنن، احساس نمیکنم خیلی احتیاج به نظریه پردازی داره، میرن میخندن، لحظه های خوشی رو تجربه میکنن و میان بیرون. ولی اگه ببینم مردم میرن یه اثری رو میبینن که قهرمان دوست داشتنیش به بدترین وجه ممکن رنج میکشه و نهایتا هم شکست میخوره، بعد تموم میشه، حالا احساس میکنم که اینجا یه پارادوکسی وجود داره. مردم از چی دارن لذت میبرن؟ منشأ لذت تراژیک چی؟ این یه سوالیه که خب خیلی ها در موردش حرف زدن. مثلا ارسطو هم در مورد این که تراژدی برای چی مثلا جذابیت داره، به هر حال این در مورد لذت تراژیک یه ایده‌ای داره. یه ایده در مورد لذت تراژیک، حالا من همینجوری معروف‌ترین ایده در مورد لذت تراژیک اینه، در ما در زمانی که داریم تراژدی رو می‌بینیم، مخاطبین، بیننده ها که شاهد اون نمایش هستن دارن رنج میکشن به دلیل همزاد پنداریشون با قهرمان داستان، ولی لذت تراژیک اینه که مثل یک کابوس میمونه که وقتی نمایش تموم میشه، من از احساس این که جای قهرمان داستان نیستم دراز مدت ممکنه لذت ببرم. مثل یه کابوسی که من در موقعی که داشتم میدیدم خیلی شکنجه شدم، ولی بالاخره وقتی که از خواب بیدار شدم میبینم که مثلا یه جوری کابوس بوده و کلی خوشحال میشم. ممکن چند روز خوشحال باشم در حالی که چند دقیقه رنج کشید. بنابراین یه منشأ یه تحلیل از لذت تراژیک میتونه این باشه که من از تراژدی اینجوری لذت میبرم، همونجوری که از یه کابوس لذت میبرم. و این چیزش اینه که من وقتی دارم میبینم دارم رنج میکشم و این شکلی نیست که در حین دیدنش لذتی برای من باشه. خب این بحثی که من شروع کردم الان اینجوریه که تراژدی رو به عنوان یه چیز خیلی خیلی کلی داریم بهش نگاه میکنیم، ولی ارسطو تراژدی رو اینجوری، این تراژدی رو تئوریزه نکرده. یعنی در مورد اینجوری نیست که صورت مسئله ارسطو این باشه که یه اثر دراماتیکی که قهرمان رنج میکشه و پایان خوشی نداره رو تئوریزه بکنه. تراژدی یونانی رو داره تئوریزه میکنه. تراژدی یونانی خیلی چیز خاصه و شما توی کار ارسطو در واقع همین رو میبینید که بیشتر نگاه به همون وضعیت موجود داره تا یه مثلا صورت مسئله کلی. نیچه هم دقیقا همینطوره، برای همین کار نیچه از یه جهت به ارسطو نزدیکه دیگه، در حالی که آدم های دیگه در مورد تراژدی بحث کردن بدون اینکه حتی تراژدی یونانی رو خیلی بشناسن و براشون مهم باشه که تراژدی یونانی چجوری بوده، چجوری اجرا میشده. ولی این تراژدی یونانی یه جور اجرای خاصی داره و از یه منشأ خاصی اومده و برای خودش در واقع اونجا یه سنت دراماتیکیه که سالها ادامه پیدا کرده و شخصیت‌های خودش هم داره. مثلا توی تراژدی یونانی یه گروه همسرایان وجود دارن، یه گروه کور وجود داره که اشعاری رو میخونه. این جزء لاینفک تراژدی یونانی. تراژدی یونانی مثلا فرض کنید این ویژگی رو داره که کلن مدار زیادی کلامش کلام شاعران است. حتی غیر اون گروه کور گاهی مثلا فرض کنید بازیگرها جواب گروه شعری رو که گروه کور داره میخونه، گروه همسرایان میخونن، روی بازیگر مثلا باشون دیالوگ میکنه، جواب میده. به صورت مثلا فرض کنید ابیات شاعرانه اینو جواب میده. مثلا باز تراژدی یونانی به طور سنتی تو محیط باز اجرا میشه. نمیدونم بازیگرایی که توش بازی میکنن حتما ماسک رو چهره خودشون میزنن. من میخوام بگم با یه پدیده خاصی مواجه هستیم، نه فقط اینکه یه داستان غم انگیزه. مسئله یه فرم اجرای خاص هم در واقع هست و شما توی کار اگه یه نفر ندونه تراژدی یونانی اصولا چیه، هیچ زمینه ای نداشته باشه، شاید خود تعجب بکنه از تئوری که نیچه داره برای تراژدی یونانی میگه. مثلا زایش تراژدی از روح موسیقی یعنی چی؟ ما تراژدی یونانی بدون موسیقی نداریم، حتما باید گروه کور باشه، آوازی توش خونده بشه. و شما مثلا توی همون فن شعر ارسطو از ارکان مثلا تراژدی میگه آواز. خب یه نفر اگه تراژدی تعریف تو ذهنش این باشه که یه اثری که قهرمان رنج بکشه و آخرش مثلا بمیره، و فکر میکنه یعنی چی ارکان تراژدی آواز. هر دوتاشون هم ارسطو و هم نیچه دارن در مورد همون تراژدی به معنای یونانی صحبت میکنن. تراژدی یونانی از یه سنت‌هایی میاد که ارسطو هم به این اشاره میکنه و نیچه هم. حالا من همینو بگم شاید کسایی که کتاب خوندن براشون جالب باشه که این دونستن بعضی از چیزها ممکنه کمک بکنه. تراژدی یونانی از به نظر میاد که از سنت‌های مراسم مذهبی ستایش دیونوزوس میاد. یعنی اصلا جایگاه تراژدی یونانی منشأش اونجاست. اسم تئاتر معروف یونان که آتن که توش تراژدی ها اجرا میشد به طور سنتی تئاتر دیونوزوس. تراژدی های یونانی توی همین ماهی که الان ما توش هستیم، توی مثلا اردیبهشت اجرا میشن، فروردین اردیبهشت این حدودا اجرا میشن که زمان اون به اصطلاح آیین‌های ستایش دیونوزوس. اینا همه تایید اینن که این اشتباه نیست که ما اکثریت عقیده دارن که اصولا منشأ تراژدی از توی اون آیین‌ها، در واقع تراژدی یونانی از تو آیین‌های ستایش دیونوزوس در اومده. بنابراین عجیب نیست که اینقدر مفهوم دیونوزوسی توی تئوری نیچه پررنگه. نیچه خیلی خوب این چیزا رو میدونه. نیچه بیشتر از واقعا هر کسی، شاید تو دوران خودش یکی از دانشمندترین آدم هاست که یونان، فرهنگ یونانی رو، آیین های یونانی رو و تراژدی یونانی رو از منشأ و ایناش دقیق مطالعه کرده و میشناسه و عاشق تراژدی یونانی هم هست. یعنی شما از توی مجموع کتاب ها و مطالعات نیچه از دوره نوجوانی که میبینید تراژدی و نمایش مثلا یونانی نقش خاصی داره. من فکر میکنم همین عشق و علاقه به این جنبه فرهنگ یونانیه که سوقش داده به سمت اینکه فیلولوژی بود. خب بنابراین ما با یه نمایش خاص سر و کار داریم که یه جور در واقع آثار تراژیک خاص هستن و هم ارسطو و هم نیچه دارن در واقع در مورد این آثار صحبت میکنن. خب بذارید من یه خورده در مورد ارسطو صحبت بکنم که ارسطو توی کتاب فن شعر خودش که یکی از کتابای معروف و مهم میشه الان این یه دونه از ترجمه های کتاب فن شعر ارسطو به زبان فارسیه که آیه زرینکوب ترجمه کرده، کتاب کلاسیکه که عنوان این کتاب هست ارسطو و فن شعر، برای خاطر اینکه بیشتر در واقع کتاب نوشته خود آیه زرینکوب درباره ارسطو و فن شعر و نهایتاً بین صفحه 113 تا 171 کتاب متن فن شعر ارسطو هم ترجمه شد. ترجمه های دیگه هم داره، اینو امیرکبیر چاپ کرده که چاپ ششمشو من دارم، نمیدونم اولین چاپش ظاهرن سال 57 بوده، در ترجمه های قدیمی تر هم از این هست، جدید تر هم فکر میکنم توی بازار باشه. بذارید من اول تعریف تراژدی رو و ارکان تراژدی رو از روی کتاب بهتون بگم که چیه و بذارید قبلش هم یه فقط اشاره به این نکته بکنم. ارسطو یه جوری جانشین افلاطونه. افلاطون حالا آراء خودش و سقراط رو توی کتابای خودش بیان کرده. یه ابراز عقیده معروف افلاطون اینه که توی کتاب جمهورش به اصطلاح در توصیف مدینه فاضله کلن حرف از این میزنه که تو مدینه فاضله شعر نباید وجود داشته باشه. دلایل فلسفی داره که کلن یه خود حالت ضد هنری داره و به نوعی هنر رو و شعر رو چیز منحطی میدونه که باعث مثلا انحطاط بشره، بنابراین در مدینه فاضله نباید جا داشته باشه. ممکنه شما توی جامعه مثلا فرض کنید امروز آتن بتونید بگید شعر چیز خوبیه، بد نیست، مثلا یه عده مردم رو سرگرم میکنه، ولی تو اون جامعه آرمانی شعر دیگه کار کردی نداره. این اظهار عقیده یه مدار تند شاید اولین جوابشو داره توی فن شعر ارسطو میگیره. خیلی ارسطو محتاطانه داره سعی میکنه بگه که اون استدلالای افلاطون مثلا در مورد اینکه شعر و هنر و اینا کلن جایی نداره توی فرهنگ متعالی بشر، این رو به نوعی رد بکنه. اساسمون استدلالای افلاطون هم اینه که مثلا فرض کنید یه مفهومی داره محاکات که مثلا فرض کنید هنرمند کاری نمی‌کنه به غیر از اینکه تقلید ناقصی از یه چیز موجود داره ارائه میده و بنابراین قابل حذف دیگه. ما با همون چیزهای موجود مثل یه ریپرزنتیشنیه که توی ناقصه، در حالی که ما با خودمون انسان‌ها یه آدم فرهیخته با خود واقعیت مستقیما میتونه ارتباط داشته باشه. خب بذارید من این ترجمه آقای زرینکوب از تعریف تراژدی توی کتاب فن شعر بخونم براتون. میگه تراژدی تقلید است از کار و کرداری شگرف و تمام. چقدر سخت فهمیدنش. من چون انگلیسیشو خوندم میدونم چی داره میگه، ولی فارسیشو که بخونم نمیفهمم. میگه که تراژدی یه تقلیدیه از یه کار و کرداری، کنشی که این مهمه و کامپلیته، important and complete. میگه که شگرف و تمام، کمام نداره، خود خوندن جمله اصلا سخت، و دارای درازی و اندازه معین، and of a certain magnitude. یه شما در تراژدی از یه کنشی، از یه کرداری، مثلا فرض کنید کردار قهرمان دارید صحبت میکنید که مهم اولا شگرفه به قول آقای زنینکو و کامپلیته، یه حسی از تمام بودن و کامل بودن توش هست، و بعد از طرف دیگه مثلا یه جوری این که از یه اندازه معین داره به این معنی که مثلا روش کاملا در واقع خود نمایش اون کردار کنترل شده است. ما یه کار مهمی که انگار یه قهرمان داره انجام میده و خیلی کامل انجام میده رو توی یه قالب کاملا کنترل شده داریم ارائه میکنیم به وسیله کلامی که به انواع زینت ها آراسته، و اون زینت ها نیست، هر یک به حسب اختلاف اجزای مختلف، به حسب اجزا مختلف هستن مثلا. به هر حال این قسمت این عبارت یعنی این که تراژدی به صورت یک کلامی داره ارائه میشه که آراسته است. بنابراین مثلا فرض کنید شما الان این تعریف رو که نگاه میکنید شاید حملت همچنان تو این تعریف بگنجه، ولی قطعا تراژدی های مدرن، تراژدی بکت توش نمیگنجه، کلام آراسته ای توش نیست، ولی شکسپیر هنوز به شعر نزدیکه. بنابراین اون چیزی که شاید از نظر ارسطو توی تعریف تراژدی داره میگه به نوعی صدق میکنه برای تراژدی شکسپیر. ولی تراژدیش دوره به اصطلاح شکسپیر دیگه تراژدی یونانی نیست، نه لزوما گروه همسرایانی وجود داره، نه ماسکی وجود داره، نه نمیدونم اون چیزایی که لوازم در واقع اجرای تراژدی یونانیه توی دوره شکسپیر وجود نداره، بعدن هم دیگه هیچ وقت مشابهش به وجود نیومد. و این تقلید به وسیله کردار اشخاص تمام می‌گردد، نه اینکه به واسطه نقل و روایت انجام پذیرد، و شفقت و حراس را برانگیزد تا سبب تزکیه نفس انسان از این عواطف و انفعالات گردد. بنابراین شما یه داستانی در واقع نقل می‌کنید که این داستان باعث ایجاد شفقت و حراس، رحم و ترس در آدمایی که دارن میبینن میشه، و این احساساتی که ایجاد میشه یه عواطفی رو ایجاد میکنه که اینا مفیدن. داره توی تعریف به نوعی جوری تعریف رو ارائه میکنه که به یکی تراژدی چیز خوبیه. کارکرد تراژدی اینه که مخاطب که میبینه شفقت و حراس درش ایجاد میشه، و اینا از نظر ارسطو میتونه مفید باشه. کلن این که این عواطف انسان ها برانگیخته میشه توسط تراژدی نکته مثبت تراژدی، سبب تزکیه نفس انسان از این عواطف و انفعالات میگرده. شما میتونید یه آدمی رو به تماشای یه تراژدی ببرید و مثلا نهایتا انسان متعالی تری بشه، غلبه پیدا بکنه به ترس خودش یا احساس مثلا شفقتش درش به وجود بیاد. حالا اینا یه خورده فهمش تو ایده‌های کلی ارسطو شد راحت نباشه. من خودم چون خیلی مسلط نیستم به ایده‌های ارسطو خیلی میل ندارم حالا خیلی معنی دقیقی برای اینا بگم. و قصد من از کلامی که به انواع زینت و آراسته است اون سخن است که در وی ایقاع و آهنگ و آواز باشد. توی تعریف تراژدی داره میگه که غیر از اینکه کلام آراسته است باید آواز هم مثلا باشه، و مرادم از اون که گفتم اون زینت ها هر یک به حسب اختلاف اجزا مختلف باشد، اون است که بعضی از اجزا فقط به وسیله وزن ساخته شده و بعضی دیگر به وسیله آواز. این یه پاراگرافی از فن شعر ارسطوئه که توش داره تراژدی رو تعریف میکنه. من تعمدن اینو کامل خوندم برای اینکه ببینید که تقریبا هیچ تراژدی به غیر از تراژدی یونانی صدق نمیکنه توی، ولی تراژدی واگنر تا حدودی صدق میکنه، شکسپیر صدق نمیکنه، ولی حالا تراژدی مثلا فرض کنید حلقه نیبلونگن واگنر هم تو شعر داره، آواز داره، رحم و شفقت رو ایجاد میکنه و همه این چیزایی که انگار ارسطو توی تراژدی یونانی به عنوان تعریف میگه در تراژدی مدرن واگنر هم وجود داره. بنابراین نزدیک بودن کار واگنر به تراژدی یونانی با همین تعریف ارسطویی هم به نظر میاد که درسته. خب چیزی که ارسطو در مورد تراژدی میگه بعد از اینکه یه تعریفی از تراژدی ارائه میکنه و سعی میکنه به یه کار کرده شیه، یه اجزایی رو من روی یه نکته میخوام تاکید بکنم. مثلا قصدم این نیست که در مورد تئوری ارسطو خیلی بحث بکنم، ولی یه چیزی رو در واقع ارسطوش به عنوان تئوری خودش اصرار داره که اون چیزی که توی تراژدی مهمه، تراژدی 6 تا عنصر باید داشته باشه نگاه ارسطو، که حالا با یه ترجمه ای یکیش اون چیزیه که ما به عنوان الان بهش میگیم پیرنگ یا طرح داستان. تراژدی باید حتما یه روایت، یه داستان داشته باشه. دقیقا معنی پیرنگ، هنوزم که هنوز این موضوع طرح توی اصطلاح به اصطلاح هنرهای نمایشی و دراماتیک و اینا به همین معنی تقریبا به کار میره، یه سلسله از حوادثی که با همدیگه رابطه علی هم داشته باشن. یعنی من بتونم برای یه نفر بگم که این اینجوری شد، بعد رفت این کارو کرد، بعد این اتفاق افتاد، بعد اینطوری شد تا نهایتا به سرانجام میرسه. یه جور منطقی در واقع توی طرح باید وجود داشته باشه، یه چیز خیلی حالا بدون در واقع روابط علی رو نمیتونیم بهش طرح بگیم. اولین عنصر سازنده تراژدی طرحه، بعد شخصیت، بعد کلام، بعد عنصر اندیشه است، بعد یه چیزی تحت عنوان منظر نمایش و نهایتا آواز. نکته ای که من میخوام روش اصرار بکنم اینه که شما وقتی که فن شعر ارسطو رو میخونید متوجه این نکته میشید که ارسطو اصرار داره که مهمترین عنصر تراژدی طرح، یعنی آواز باید توی تراژدی یونانی هست، یا منظر مثلا فرض کنید نمایش، اینکه این صحنه پردازی چجوری انجام میشه، خب این جزء عناصر تراژدیه. شما دارید یه تئاتر کار میکنید، به هر حال این دارید نمایش ترتیب میدید، اونجا داره یه آوازی خونده میشه، ولی اون چیزی که اساس تراژدی اون طرح که قهرمان داستان اینطوری شد، این کارو کرد، این بلا سرش اومد و نهایتا اینجوری مثلا مرد، خب این به نظر من همین حالا بدون اینکه بخوایم وارد بحث در مورد نیچه بشیم، خب یه خورده همچین فکر میکنم نقطه ضعفه دیگه، که من همینجوری که نگاه میکنم احساس میکنم که ارسطو احتمالاً یه آدمی بوده خیلی وقت نمیکرده بره تو اون تئاتر یونانی بشینه تراژدی رو نگاه کنه، تراژدی میخونده و برای همین هم شاید به نظرش میرسه که چون میدونم مهمترین چیز اینه که اصلا اصرار داره. بذار من بگم ایده ارسطو چیه. میگه که اون چیزی که اصلا مهمتره این طرحه، برای خاطر اینکه تراژدی نویس کار اصلی که انجام میده اینه. اون مثلا نمایش صحنه که اینکه صحنه آرایه که مهم نیست، اونو که مثلا فرض کنید آشیلوس اون کار رو انجام نداده، آشیلوس اینو نوشته، اون چیزی که به عنوان تراژدی دست ما هست اون اثر مکتوبیه که اون آدم نوشته. اینکه اون آوازخونا خوب آواز بخونن جزء تراژدی نیست، جزء عنصرای اصلی تراژدی نمیشه محسوبش کرد. دقیقاً ارسطو تراژدی رو به عنوان اون نوشته انگار داره نگاه میکنه و این میتونه یه منشأ اختلاف خیلی واضح باشه، برای اینکه نیچه اینجوری نگاه نمیکنه. نیچه به مثلا فرض کنید گروه همسرایان که وجود دارن و آواز میخونن و اثری که نیچه تراژدی رو به عنوان همین چیزی که اجرا میشه انگار داره نگاه میکنه، نه به عنوان اون نسخه مکتوبی که صرفا شامل مثلا فرض کنید اون حوادث نوشته شده توسط تراژدی نویسه. اون چیزی که نزدیکتر به کار واگنره واقعا همون نمایش هست دیگه. و من همونجور شخصا بدون این که بخوام اگه بخوام یه داوری بکنم بدون این که حالا وارد جزئیات ایده های این دو نفر بشم، فکر میکنم نگاه کردن تراژدی به عنوان یه متن مکتوب یه جور حالت انحرافی داره. یعنی مثل اینی که من اصل ماجرا رو، سنت تراژیک یونانی رو که اجرای مثلا یه چیزی در حضور جمعه و اثری که مخاطب میذاره، همه اینا رو انگار یه جوری فراموش کردم و اونجوری که خودم انگار با تراژدی مواجه شدم دارم به تراژدی نگاه میکنم. شاید واقعا ارسطوی آدمیه به عنوان یه متفکری که در برج عاج زندگی میکنه خیلی تحت تاثیر نمایش واقع نمیشه، شاید اون آواز و موسیقی روش اثر نمیذاره، ولی چیزی که روش اثر میذاره همون چیز مکتوبه. شاید از یه فیلسوفی مثل ارسطو بعید نباشه که این یه همچین روحیه‌ای داشته باشه، ولی واقعا تراژدی یونانی نیست. اگه تراژدی یونانی همونطوری که ارسطو هم خودش میدونه از توی مثلا فرض کنید آیین‌های دیونوزوسی اومده، اون نمایشه توش مهمه، اون آوازی که خونده میشه توش مهمه و عنصر خیلی پایه‌ای و اساسی است. عنوان فرعی کار نیچه که زایش تراژدی از روح موسیقی، تأکید روی اون جنبه موسیقیایی به اصطلاح تراژدی داره میکنه که کاملا مخالف ایده ارسطو. خب در یه بخشی از کار ارسطو اینه که اولا تراژدی رو تعریف میکنه، تراژدی رو مثلا در مورد تفاوتش با حماسه و توی ما توی شعر تراژدی داریم که یه جوری شعر تراژیک در مقابل شعر حماسی و شعر غنایی به اصطلاح قرار میگیره و از طرف دیگه به عنوان نمایش در مقابل نمایش کمدی قرار میگیره. اینا چیزایی که توی این کتاب فن شعر ارسطو در مورد این تمایزا داره صحبت میکنه و خب طبعا حجم خیلی کمی داره، انتظار نباید داشته باشید که مفصل یه تئوری پردازی خیلی مفصل و فلسفی در مورد تراژدی داشته باشید. در حالی که توی کار نیچه شما میبینید که یه در واقع تئوری پردازی بزرگیه کار نیچه، علاوه بر این جنبه فلسفی بیشتری داره. یعنی ارسطو انگار یه خود از موضع ضعف داره صحبت میکنه، همین حالا یه خود جواب افلاطونه بده که این خیلی مضری هم نیست، انگار کافیه، و بعد بیشتر توی یه بافت زیبایی شناسی که در مورد هنرها داره صحبت میکنه، حالا یه چیزی هم داره در مورد تراژدی میگه. اینجوری نیست که بیاد از این دفاع بکنه که تراژدی اصلا یه ارزش والای انسانی و فلسفی داره و به توی تمام هنرها مثلا تک و الاخر. بیشتر مثل خیلی از کارهای ارسطو که خط‌کشی میکنه، طبقه بندی میکنه، شاید همونجوری که حیوانات رو طبقه بندی میکرد به عنوان زیست شناس، حالا فنون مختلف شعر و نمایش و اینا رو هم داره طبقه بندی میکنه، سعی میکنه تعریف ارائه بده. ایده‌های فلسفی ارسطو اینجوری هم دیگه، یه چیزو بگیرید حد و رسم براش مشخص بکنید، تفاوتش در واقع با چیزهای دیگه بگید و اینجوری مثلا یه طبقه بندی داشته باشید و بعد توی اون طبقه خودش یه سری ویژگی‌هاشو ارائه بکنید و الی آخر. کاملا یه کار کلاسیکی که خیلی هم تاثیرگذار بوده توی دوران بعد از ارسطو. حالا یه دفعه این بحثا، این بحثای مربوط به فن، مربوط به تراژدی تو طول تاریخ، توی به اصطلاح بحثای زیبایی شناسی و آثاری که در مورد هنر وجود داشته، همینطور ادامه پیدا کرده. قرون وسطا توی اروپا وارث ارسطو هستن و باید انتظار داشته باشید که مثل همونطوری که فلسفه ارسطو رو هی مثلا در موردش بحث کردن و حالا یه چیزایی بهش اضافه کردن، همین اتفاق برای فن شعر ارسطو هم به عنوان یکی از آثار موجود ارسطو در قرون وسطا افتاده. یعنی شما متفکرین زیادی دارید که مبنای تفکرشون رو در مورد آثار و هنری فن شعر ارسطو گذاشتن و حالا یه تفسرهای اضافه کردن، یه ایده های جدیدی دادن. مثلا فرض کنید یه ایده معروف منصوب به ارسطو هست که درام باید وحدت های سگانه داشته باشه، وحدت در مکان و زمان و وحدت در نمیدونم کنش، که شما هر چقدر فن شعر ارسطو رو بخونید حداقل اون ایده وحدت زمان و مکان رو توش نمیتونید پیدا بکنید. و به نظر میرسه که اینا جزو تفسره های قرون وسطایی آثار ارسطوئه، ولی کاملا خیلی کتابا بعدن اینجوری نه، چون تو قرون وسطا آدما دوست داشتن که اگه در مورد مثلا فرض کنید یه چیزی مثل فن شعر دارن صحبت میکنن به ارسطو ارجاع بدن، یه مدار به نظر میاد قاطی شده. یعنی این ایده ها به نظر میاد بعدن متأخرن، ولی خیلی ها فکر میکنن که این ایده ها ایده ارسطوئه. ارسطو توی حداقل فن شعرش، این چیزی که به دست ما رسیده که بعید میدونم تو قرون وسطا چیز دیگه هم وجود داشته، مثلا بحث خاصی در مورد وحدت زمان و مکان توی مقوله درام نداره که حتما باید نمیدونم توی وحدت. الان خیلی ها انتقاد میکنن که عجب ایده بدی بوده که ارسطو نمیدونم قائل به وحدت، لزوم وحدت زمان و مکان بوده. واقعیت اینه که اصلا نبوده. شما خیلی قیدای اینجوری در مورد درام نذاشته. حالا بیاید یه خورده من این مقدمه بگم که نیچه شباهتش به کار ارسطو چیه و بعد در واقع تفاوتش از کجا ناشی میشه. اگه یه شباهت مهم بین نیچه و کار ارسطو بخواید پیدا بکنید، اینی که بالاخره هر دوتاشون دارن به رسمیت میشناسن که ما یه فرم هنری مستقلی به اسم تراژدی داریم و منظورشون هم از این تراژدی تراژدی یونانی. خب این لزومن مثلا یه همچین چیزی به عنوان من یه فیلسوف، این که بخواد این تراژدی یونانی رو یه فرم هنری خاص بدونه که احتیاج به تئوری پردازی داره، این خیلی به نظر نمیرسه چیز واضحی باشه. یعنی ممکنه شما خیلی از زیبا کسایی که بحث فلسفه هنر میکنن رو دارید که کلن این ایده مشترک ارسطو و نیچه رو ندارن، یعنی تئوری پردازی خاصی در مورد اون تراژدی به معنای یونانیش نداشتن و ندارن. بنابراین یه بچه مشترک نسبتاً به نظر من بزرگ اینجا شما میتونید ببینید که هر دوتاشون واقعاً شأنی برای تراژدی یونانی قائلن که نیاز به نظریه پردازی داره. ولی ارسطو شأنی که نیچه قائل هست و قائل نیست، یعنی به نظر نمیرسه که حالا خیلی حالت ستایش آمیزی نسبت به تراژدی در مقابل مثلا فرض کنید کار شعر حماسی داشته باشه. اون چیزی که در مورد نیچه کاملا خاصه اینه که نه فقط اینو به عنوان فرم هنری خیلی مهمی میدونه، اصلا یه نگاه فلسفی خیلی عمیقی داره نسبت به تراژدی، مثل یه راه حل یونانی ها برای مثلا غلبه کردن بر سرشت مثلا رنج آلود زندگی. ببین دیدگاه نیچه اینه. یه خود شوپنهاوری نگاه کنید، بشر زندگیش تراژیکه. مثلا ما کلا در درد و رنج داریم زندگی میکنیم، بنابراین هنر اصلی هنر تراژیکه. اگه هنری واقعا مربوط به زندگی و حیات بشر میشه، نزدیکترین نوع هنر تراژیکه. مثلا فرض کنید شعر عاشقانه اون شأنی رو نداره که شعر مثلا تراژیک داره یا نمایش تراژیک داره، در اینکه اساس و سرشت زندگی بشر تراژیکه. بنابراین تراژدی مهمترین نوع هنره که ما میتونیم داشته باشیم. و نه فقط، حالا چیزی که نیچه میخواد بگه و بهش اعتقاد داره اینه که تراژدی یونانی بیان رنج بشر نیست، سلوشن رنج بشر. این چیزی که توی زایش تراژدی مثل یه تئوری داره بیان میشه اینی که ما اگه تراژدی یونانی رو خوب درک بکنیم، تراژدی های خوب یونانی بعدن مثلا توی به یه اوجی رسیده تراژدی یونانی توی دیدگاه نیچه و بعدن به افول کرده، حالا یه تفاوت دیدگاه نیچه و ارسطو توی همینه که فکر میکنم ارسطو تراژدی یونانی رو کاملا رو به صعود میبینه، یعنی تراژدی نویسای متأخر رو بیشتر ستایش میکنه، مثلا اورپیدس رو چیز میدونه، نمونه اعلای تراژدی یونان، تراژدی نویسای یونانی میدونه، در حالی که نیچه صراحتاً اورپید رو، حالا به تلفظ ساده تر که توی کتابا مینویسن، اورپید رو انحطاط تراژدی یونانی میبینه و اوج مثلا تراژدی یونانی از نظر نیچه قبل‌تر اتفاق افتاده، مثلا آشیلوس یا سوفوکلس تراژدی نویسای مهمتری هستن، برای اینکه با اون فانکشنی که از نظر نیچه تراژدی باید داشته باشه نزدیکتر، و یه جوری بعد از این تراژدی نویسای نسل مثلا آشیلوس و سوفوکلس آدمایی اومدن که خراب کردن و تراژدی یونانی رو همزمان با اون انحطاطی که از نظر نیچه بعد از سقراط پیش اومده به قهقرا بردن. نیچه اصولا این ایده از اول دوران اول کارش، این مخالفت با دوره بعد از سقراط در مقابل قبل از سقراط از اول وجود داره. توی قضاوتش در مورد تراژدی هم همینجوریه، تراژدی متقدم رو تراژدی بهتری میدونه نسبت به تراژدی بعد از مثلا فرض کنید ظهور یا آدمای مثل اورپید. به هر حال هر دوتاشون دارن یه موضوعی رو تئوریزه میکنن و به نوعی در واقع به رسمیت میشناسنش، این فرم خاص تراژدی یونانی رو، ولی ارسطو شأن خاصی برای تراژدی یونانی قائل نیست، در حالی که نیچه هست. نیچه به نوعی داره اینو به عنوان انگار عالی ترین نوع، اگه تمدن و فرهنگ یونانی عالی ترین نوع تمدن و فرهنگ بشر بوده، این فرم خاص هنر هم عالی ترین محصول شاید هنر یونانیه که ما باید مثلا بهش توجه بکنیم. من الان این نکته‌ای که گفتم رو فقط مجدداً تکرار بکنم، اساسش اینه که نیچه اون دیدگاه کاملا منفی و بدبینانه و تراژیک شوپنهاوری خودش رو داره به نوعی ازش استفاده میکنه، یعنی توی تئوریزه کردن اینکه چرا تراژدی مهمه. از به نظر من این نکته عجیب که حالا یه نفر ممکنه از همین اول ریاکشن بدی نسبت بهش داشته باشه اینه که از نظر نیچه یونانی ها درگیر همین مشکلی هستن که خودش و شوپنهاور درگیرش هستن، یعنی اینکه این زندگی پر از رنج و بدبختی و سیاهی رو چی کنن باش. خب این من نمیدونم چند نفر ممکنه موافق این باشن که واقعا یونانی ها اینجوری به زندگی نگاه میکردن. بذار من یه استدلال نیچه رو در مورد استدلال پنهانی از قول نیچه استدلالی بکنیم. خب ما نیچه که میبینه که به غیر از آدم های احمق هیچ کس ممکن نیست که از این زندگی نکبتی که ما داریم میکنیم لذت ببره، هر کسی که ذره فرهیختگی و شعور داشته باشه مثل خودش و شوپنهاور قطعا میفهمه که این زندگی زندگی رنج‌آور و دردناکیه. خب چطور ممکنه یونانی هایی که بهترین آدم های دنیا هستن اینجوری به دنیا نگاه نمی کردن؟ اونا که در اوج در واقع تفکر و فرهنگ بشر قرار دارن حتما اونا متوجه این در واقع سرشت رنج آور و دردناک و نکبت حیات بشر بودن و بنابراین در هنرشون این بازتاب پیدا کرده و بازتابش همین تراژدی هایی که ساختن. حالا همون نکته که گفتم روش تأکید میکنم که از نظر نیچه این مثل یه راه حل میمونه، نه فقط یه بازتاب ساده. خب بذارید من جلسه آینده رو دیگه رسما فکر کنم مسئله رو طرح کردم، اینجوری به دیدگاه های مثلا که مربوط به منشأ در واقع افکار نیچه میشد اشاره کردم، صورت مسئله هم فکر میکنم تا حدود زیادی گفتم تو این جلسه. حالا در مورد خود کتاب زایش تراژدی و نگاه نیچه تو جلسه آینده سعی میکنم صحبت کنم. لزوما یه جلسه نیست، ممکنه بیشتر از یه جلسه طول بکشه، چون اولین باره که متنی که نیچه نوشته رو داریم رسما در مورد شرح میزنیم. در مورد
نکته آخری که گفتید، هیچ وقت فکر
نه، برای خاطر اینکه رنج و تراژدی به معنی شوپنهاوریش اصلا ربطی به این نداره شما کجا هستید. کاملا دیدگاه فلسفیه که حیات بشر، شما به اون دیدگاه شوپنهاور بدبینانه شوپنهاوری نگاه کنید که اصلا منشأ جهان اون اراده است، اون اراده چیز منفیه و بنابراین اینجوری نیست که در مثلا طول تاریخ فرقی مثلا دقیقا مثل اینه که شما بگید که این جهان توسط شیطان داره ارائه میشه و بنابراین هر چیز خوبی، هر آدم خوبی، هر آدمی که شعور داره قطعا در رنج. و فکر میکنم دیدگاه شوپنهاور و نیچه خیلی فلسفی تر و کلی تر از این هستن که بخوان بگن که در یونان اینجوری نبوده، ما مثلا در جهان مثلا مدرن هست که داریم رنج میکشیم، مطمئنا اینجوری نگاه نمیکنیم. انتشارات دو با فکر کنم دو تا انتشارات همون ترجمه رو چاپ کردن، یعنی اول
زیاد.
آره، منم برید توی بازار حتما پیدا می‌کنم. بعد شما